شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در سه شنبه 17 روز از تیر ماه 1404 خورشیدی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. اگر که اینترنتتون مشکل داره و نمیتونید از طریق اینترنت رادیو فردا رو دنبال کنید، چون که خودتون میدونید شما میتونید از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام به شبکه تلگرام ما وصل بشید و اونجا زنده برنامه رو بشنوید @فردگرام. اما جدای از اون، طول موج کوتاه 19 متر در این ساعت 19 متر 15720 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن صدای ما. پیش از اینکه در یک ساعت آینده با هم همراه بشیم و شنیدنی ها رو بشنویم، بریم سراغ تازه ترین خبرها رو بگیریم با بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. رئیس جمهور ایالات متحده بامداد امروز سه‌شنبه به وقت ایران در دیدار با نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت امیدوار است که آمریکا ناچار به حمله دیگر علیه ایران نشود. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود در این دیدار گفت که مذاکرات هسته‌ای با ایران به زودی از سر گرفته خواهد شد. ساعتی پیش از این دیدار کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری خود گفته بود آمریکا به طور مستقیم و غیر مستقیم با ایران در تماس است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد اظهارات دونالد ترامپ درخواست برای انجام مذاکره با آمریکا را رد کرد. پیرامون این موضوع در ادامه این برنامه بیشتر خواهید شنید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که همکاری دو کشور به گفته او فرصتی فوق‌العاده برای مقابله با چالش‌ها در خاورمیانه پدید آورد. بنیامین نتانیاهو در این دیدار همچنین با اعلام اینکه خواهان نامزدی دونالد ترامپ برای دریافت نوبل صلح شده است، نامه خود به کمیته نوبل را در اختیار رئیس جمهور آمریکا گذاشت. ارتش اسرائیل اعلام کرد که 5 سرباز این کشور شامگاه دوشنبه در شمال نوار غزه کشته و 2 سرباز دیگر به شدت مجروح شدند. در همین حال مقام‌های بهداشتی حماس در غزه گفتند که حملات هوایی اسرائیل به 2 منطقه در این باریکه 18 کشته بر جای گذاشت. رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه گزارش دادند که سربازان کشته شده این کشور در حال گشت‌زنی بودند که مقابل آنها تله‌های انفجاری منفجر شد. رسانه‌ها همچنین گفتند که شبه نظامیان به سمت نیروهای کمکی که برای تخلیه کشته‌ها و مجروحان اعزام شده بودند آتش گشودند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید ایران شمار کشته شدگان در جنگ 12 روزه با اسرائیل را 1060 نفر اعلام کرد. این نخستین بار است که یک مقام حکومتی در ایران آمار بالای 1000 نفر را برای کشته شدگان جنگ 12 روزه با اسرائیل ارائه می‌دهد. پیش از این در 9 تیر ماه در آخرین آمار ارائه شده، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا آمار رسمی تلفات را 935 نفر اعلام کرده بود. رادیو فردا نمی‌تواند به طور مستقل این آمار را تایید کند. یک مقام وزارت کشور ایران اعلام کرد که از ابتدای فروردین امسال تا روز یکشنبه مجموعاً بیش از 717,000 اتباع افغانستان به کشور خود بازگردانده شدند. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی شامگاه دوشنبه در برنامه تلویزیونی گفت
ما از ابتدای سال 1404 تا روز گذشته 717,658 نفر رو از 3 مرز خروجی به کشور افغانستان فرستادیم.
این مقام وزارت کشور با اشاره به اینکه اخراج اتباع افغانستان چند روز پیش به اوج رسید و در یک روز حدود 29,000 نفر اخراج شدند گفت در حال حاضر از شدت ازدحام کاسته شده و به 13,000 نفر در روز یکشنبه کاهش یافته. اخراج‌های گسترده و همچنین برخوردهای خشونت‌آمیز با اتباع افغانستان انتقادهای متعددی به دنبال داشته و از جمله کانون نویسندگان ایران از این روند با عنوان سرکوب و اخراج نجات پرستانی مهاجران افغانستانی یاد کرده و خواستار توقف آن شده است.
بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. همراه شما خواهیم بود در ادامه.
به ساعت 14 گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که مقام های ایرانی درخواست دیدار کردند و برای این دیدار برنامه ریزی شده. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این صحبت های آقای ترامپ رو رد کرده. برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران، احتمال عملیات نظامی دیگه و تحریم های اعمال شده علیه ایران بخش دیگری از گفتگوی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در آغاز ضیافت شامی بود که بامداد امروز صورت گرفت. بشنویم از ایلیا جزائری در این باره.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز شنبه 17 تیر به وقت ایران در آغاز ضیافت شام با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت زمان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران مشخص شده است.
We have scheduled Iran talks and they want to talk.
آقای ترامپ سپس از استیو ویتکاف فرستاده ویژه خود در امور خاورمیانه پرسید که از سرگیری مذاکرات و دیدار با ایران چه زمانی خواهد بود. آقای ویتکاف در پاسخ گفت خیلی زود، هفته آینده یا همین حدود.
استیو، when is that meeting going to be? Do you want to say? Very quickly. In the next week or so.
رئیس جمهور آمریکا بدون اشاره به جزئیات گفت که مقام‌های ایران خواهان دیدار هستند.
من فکر می‌کنم آنها می‌خوان ملاقات کنند، می‌خواهند صلح کنند. من کاملا موافق آن هستم.
در واکنش به این سخنان، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که از طرف تهران هیچ درخواست ملاقاتی به طرف آمریکایی داده نشده است. دیدار رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن 13 روز پس از توقف جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل صورت می‌گیرد. جنگی که 23 خرداد گذشته با حمله گسترده اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد. سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید آمار کشته شدگان در این جنگ در ایران را 1100 نفر اعلام کرد.
یک مشاهده اون که تا به امشب 1060 عزیز رو دفن کردیم در سراسر کشور که با توجه به مجموع عزیزی که در بیمارستان در بخش مراقبت ویژه داریم، بعضن شاید عزیزانی باشن که هنوز کار هویت رو در واقع تشخیص هویتشون انجام نشده. من فکر می‌کنم که به مرز 1100 نفر برسیم.
علاوه بر صدها غیر نظامی، شماری از فراماندهان ارشد نظامی از جمله حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین تعدادی از دانشمندان هسته‌ای از جمله کشته شدگان در حملات اسرائیل هستند. اسرائیل هم شمار کشته شدگان در نتیجه حملات تلافی جویانه موشکی ایران را دست کم 29 نفر اعلام کرد که اکثرشان غیرنظامی هستند. دونالد ترامپ در جریان دیدار با بنیامین نتانیاهو همچنین از تمایل خود برای لغو تحریم‌های ایران سخن گفت.
یکی از چیزهایی که در ایران داریم تحریم‌های بسیار سخت است. امیدوارم امکان لغو این تحریم‌ها را در زمان مناسب داشته باشم تا به آنها فرصت بازسازی بدهیم. دوست دارم ببینم که ایران به شکل مسالمت‌آمیز خود را بازسازی می‌کند و دیگر مثل سابق شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر نمی‌دهد.
پیش از دیدار ترامپ و نتانیاهو، سایت خبری آکسیوس گزارش داد که اسرائیل خود را برای احتمال عملیات نظامی جدید علیه ایران آماده می‌کند. البته در صورتی که ایران تلاش برای احیای برنامه اتمی خود را آغاز کند. در 11 روز جنگ ایران و اسرائیل، آمریکا 3 سایت هسته‌ای ایران در فوردو، نتنز و اصفهان را بمباران کرد. دونالد ترامپ تأکید می‌کند که این حملات برنامه اتمی ایران را نابود کرده است. مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه از آسیب جدی به تأسیسات اتمی سخن می‌گویند.
میزان خسارات البته باید بگم زیاده و جدی هم هست.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اما می‌گوید که حملات آمریکا به هدفی که می‌خواست دست نیافته است.
به مراکز هسته‌ای ما حمله کردند اما نتوانستند کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اون چی که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم گفت که احتمالاً ایران ظرف چند ماه قادر به غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود.
They can have in a matter of months I would say.
آقای ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره احتمال اقدام دوباره در حمله به ایران گفت: امیدوارم مجبور به این کار نشویم.
I hope we're not going to have to.
امیدوارم مجبور به این کار نشویم. نمیتوانم تصور کنم که بخوام این کار را انجام دهم. نمیتوانم تصور کنم که آنها نیز چنین چیزی بخوان. آنها خواهان ملاقات هستند. میخوان به توافق برسند.
از سوی بنیامین نتانیاهو برنامه هسته ایران را غده سرطانی توصیف کرد که باید مراقب عدم بازگشت دوباره آن بود.
برنامه هسته‌ای ایران غده است و موشک بالستیک آنها هم غده است. وقتی دو چیز دارید که قرار است شما را بکشند چه می‌کنید؟ باید آنها را از میان بردارید. ما با تلاش مشترکمان این کار را کردیم. وقتی غده‌ای را برمی‌دارید به این معنی نیست که دیگر باز نمی‌گردد. باید دائماً شرایط را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید هیچ تلاشی برای بازگشت صورت نمی‌گیرد.
جنگ غزه بخش دیگری از گفتگوهای مقامهای ارشد آمریکایی و اسرائیلی بود، در حالی که مذاکرات فشرده‌ای در دوحه پایتخت قطر میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای دستیابی به توافق آتش‌بس در جریان است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اعلام اینکه خواهان نامزدی ترامپ برای دریافت نوبل صلح شده است، نامه خود به کمیته نوبل را در اختیار رئیس جمهور آمریکا گذاشت.
از ایدیا جزائری شنیدی درباره دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ، در حالی که آقای ترامپ در ضیافت شامی که با آقای نتانیاهو داشته گفته امیدوارم مجبور به حمله دوباره به ایران نشوم، از دیگر سو گفته که امیدواره که در زمان مناسب بتونه تحریم‌ها علیه ایران رو هم برداره و به اونها فرصتی برای بازسازی بده. همراه هستیم با محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین در نروژ، تا در این باره گفتگویی داشته باشیم. آقای حیدری بهتون سلام میکنم. آقای ترامپ به نوعی شاید همچنان اون سیاست خاص چماق و هویج رو داره پیش میبره در برابر جمهوری اسلامی. صحبت آقای ترامپ رو شما چگونه بررسی میکنید؟
خب قاعدتاً آقای ترامپ یک آدم شیفته‌ای هستش که میخواد موفقیت خودش رو به جهانیان نشون بده و این صحبت‌هایی هم که در واقع داره میکنه در همون چارچوبه که برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو ما از بین بردیم و الان زمان صلح و به نوعی سیگنال هایی رو داره میفرسته که بلکه دولت مردان جمهوری اسلامی هم متوجه بشن که نمیتونن مقابله کنن با اون خواستی که اسرائیل داره. در هر صورت صحبت های آقای نتانیاهو و آقای ترامپ در دو جناح مخالف همدیگه است و همون بحثی که الان شما مطرح کردین، چماق و هویج، که در واقع آقای ترامپ داره به نوعی به دولت مردان ایران اینو اعلام میکنه.
فکر میکنید که تا چه اندازه در ایران به این جمع‌بندی رسیده شده با توجه به حمله‌ای که به هر حال صورت گرفت از سمت اسرائیل و شرایط خاصی که آمریکا هم همراهی کرد که اونها بخوان تن بدن به اون چیزی که آقای ترامپ قصد داره روی میز بگذاره؟ چون ما صحبتایی رو داشتیم از آقای بقایی که صحبت‌های آقای ترامپ رو درباره این که اونها درخواست دیدار کردن و برای این دیدار برنامه‌ریزی شده رد کرده، یعنی یک جور جمهوری اسلامی تلاش داره بگه که همچنان آمادگی وجود نداره برای این که با توجه به شرایطی که پیش اومده بود پای میز مذاکره بشینه.
ببینید، دولت مردان جمهوری اسلامی به خصوص وزارت خارجه که سخنگوی اون الان این مطالب رو مطرح میکنه، همواره به طرف آمریکایی مطرح کرده که خواهان این نیستش که این مسائل ارتباطی که اونها با هم دارن و صحبت‌هایی که انجام میشه پشت پرده به صورت علنی مطرح بشه و آقای ترامپ معمولا این موارد رو میاد مطرح میکنه و منجر به این میشه که جمهوری اسلامی هم بیاد به نوعی اونها رو تکذیب کنه، ولی صحبت‌های پشت پرده شده و جمهوری اسلامی اون مقام ماتشون که در واقع گزارش‌های اصلی رو دریافت کردن و به آقای خامنه‌ای هم ارائه دادن، به این نتیجه رسیدن ادامه این شرایط برای بقای نظام و جمهوری اسلامی در واقع در خطر خواهد بود و اگر اونها بخوان پافشاری کنن بر بحث غنی‌سازی اورانیوم و بحث حمایت‌ها از نیروهای نیابتیشون و توسعه برنامه موشکیشون، قاعدتاً مسئله حمله نظامی هنوز روی میز خواهد بود و اسرائیل از اون استقبال خواهد کرد.
این گفتگویی که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو داشتن یک روز بعد از پخش گفتگویی که تاکر کارسون با رئیس جمهور ایران آقای پزشکیان داشت، در اونجا آقای پزشکیان عنوان میکنه که آمریکا این قدرت رو داره یا قادره که منطقه رو آروم کنه و به گفته آقای پزشکیان اسرائیل رو سر جاش بشونه. فکر میکنید که جمهوری اسلامی تضمینی میخواد از دولت آمریکا در ارتباط با وضعیت و تقابلی که با اسرائیل داره و این میتونه برگی باشه برای اینکه جمهوری اسلامی بیاد و مذاکرات رو یا حالا اون گفتگوها رو از سر بگیره؟
ببینین، اسرائیل از این جنبه به ماجرا داره نگاه میکنه که جمهوری اسلامی یک تهدید بالقوه است برای اونها، چون اونها در حال ساخت و توسعه برنامه موشکیشون و برنامه اتمیشون هستن. از سوی دیگر مقامات آمریکایی دارن این موارد رو به جمهوری اسلامی اعلام میکنن، میتونن جلوی اسرائیل و آمریکایی ها بگیرن، اما در زمانی که جمهوری اسلامی هم باید ماهیت و شرایط خودش رو تغییر بده. مادامی که جمهوری اسلامی بخواد رو موشک
باشه، ماهیت و شرایط باید به چه صورت باشه؟ ببینید، چون مسئله اگر برگرده به توان موشکی که ازش جمهوری اسلامی به عنوان توان دفاعی نام میبره، خب اگر توان دفاعیش جمهوری اسلامی بخواد از دست بده، حتی حالا توان تهاجمیشو در نظر نگیریم، آیا این قابل مذاکره هست و معقوله چنین درخواستی از جمهوری اسلامی در شرایطی که به هر حال میدونیم که اسرائیل در منطقه در شرایطی حضور داره که دست بالاتر رو داره و خودش هم زرادخانه هسته‌ای داره و حالا مشخص نیست که چه تعداد بمب هسته‌ای در اختیار داره؟
ببینیم، مادامی که جمهوری اسلامی از این مسائلی که برای اسرائیل در واقع مطرح میکنه در فضای عمومی و به خصوص در رسانه‌ها که خواهان نابودی اسرائیل است، باید در واقع سیاست اسرائیلی ستیزی و آمریکا ستیزی خودش رو کنار بذاره. و چون مقامات جمهوری اسلامی و به خصوص آقای خامنه ای اگر این دو واژه رو ازش بگیرن، چیزی دیگه نداره و در واقع جمهوری اسلامی خواهد ریخت در بین همون نیروهای خودش که در منطقه داره، اونها پافشاری میکنن بر داشتن این موارد. وگرنه اگر جمهوری اسلامی این موارد رو کنار بذاره و به عنوان یک بازیگر معمولی در منطقه شناخته بشه، اروپا، آمریکا خواهان این هستن که جمهوری اسلامی به خصوص ایران به در واقع فضای بین المللی برگرده و یک بازیگر معمولی باشه در منطقه، نه اینکه باعث ایجاد تنش و باعث ایجاد بحران‌هایی بشه که برای کشورهای منطقه و حتی برای کشورهای اروپایی هم این مسئله قابل تحمل نیست. الان اونها کارشناسان سازمان انرژی اتمی را از ایران اخراج کردن و به نوعی میگن ما می‌خوایم برنامه خودمون رو هنوز ادامه بدیم و از طرفی هم اروپا با مکانیزم ماشه در مقابل اونها واستاده. و این نکاتی هستش که اگر جمهوری اسلامی خواهان بقای خودش است، قاعده تام باید مواضع خودش رو تغییر بده برای اینکه بتونه در نظم جدید جهانی جایگاهی داشته باشه.
به عنوان یک دیپلماتی که به هر حال با سیستمی که در سر کار هست کار کردید در گذشته، چه اندازه فکر می‌کنید صحبت‌های آقای ترامپ و آقای نتانیاهو سیگنال‌های مثبتیه برای ایران و تا چه اندازه فکر می‌کنید که می‌تونه ایران رو در موقعیت قبلی قرار بده؟ یعنی در شرایطی که قرار بود مذاکرات برگزار بشه، ما شاهد یک حمله از سوی اسرائیل به ایران بودیم.
خب ببینین، در همون مقطع آقای ترامپ به اینها دو ماه فرصت داده بود تا مواضع خودشون رو معتدل کنن و بتونن اونها اون روشی رو که در واقع مطرح کردن و اون درخواستی رو که داده بودن به جمهوری اسلامی رو اونها بتونن اجرا کنن. ولی وقتی جمهوری اسلامی اون رو کنار زد و خواست بر موضع غنی‌سازی و مواضع خودش تاکید کنه، خب اسرائیل پیش‌دستی که و در یک عملیات غافلگیرانه مقامات جمهوری اسلامی به خصوص فرماندهان سپاه رو مورد حمله قرار داد. این نکته ای است که در واقع
شهروندان عادی رو مورد حمله قرار داد دیگه. این رو هم
خب بعضن در جنگ که معمولا افراد غیر عادی هم کشته میشن، این کسی از اون خوشنود نیست، ولی وقتی که جنگی در میگیره در هر جای دنیا، خب افراد غیر عادی و مردم معمولی هم قاعدتا متضرر میشن. جنگی هستش که جمهوری اسلامی به مردم ایران و منطقه داره تحمیل میکنه. اگر جمهوری اسلامی خواهان ادامه بقای خودش است و خواهان اینه که یک بازیگر درست در منطقه باشه، قاعدتا بعد در مواضع خودش تغییر ایجاد کنه و سیاست آمریکا ستیزی و اسرائیل زیر کنار بذاره.
همون در شما سیگنال مثبتی میبینید از این؟ چون وقتمون رو به پایان میخوام این رو
من فکر نمی کنم در ایران با وجود آقای خامنه ای هنوز بخوان این ایده رو کنار بذارن. در صورت سیگنال های مثبت از سوی آمریکا و اسرائیل داره داده میشه که جمهوری اسلامی اگر این موارد رو کنار بذاره، میتونه یک بازیگر باشه در صحنه بین المللی و منطقه‌ای که مصبر ثمر باشه.
سپاسگزارم از شما محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین که از نروژ ما رو همراهی میکردید. اما در ادامه ساعت 14 همراه شما میشیم تا یک گفتگویی رو بشنویم که فرشته قاضی انجام داده با رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان ایران و همسر سابق مهرنگیز ایمنپور. اما مهرنگیز ایمنپور کیست؟ هنرمند نقاش 61 ساله‌ای که یکی از کشته شدگان حمله نظامی اسرائیل به ایران هست که در خیابان مجاور زندان اوین بر اثر این حمله جان خودش رو از دست داد. در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی بیش از 79 ایرانی هم از نیروهای زندان، سربازان وظیفه، پزشکان، خانواده زندانیان و ساکنان واحدهای مسکونی نزدیک به این زندان کشته شدند. بشنوید صحبت‌های رضا خندان مهابادی رو.
خانم ایمنپور منزلشون نزدیک زندان اوین بود. با اون در بالایی زندان 150 متر در 200 متر فاصله. ایشون اون روز دوشنبه به قصد انجام یک کار بانکی از خونه خارج میشه. ساعت حدود کمی از 11 صبح گذشته میرن اون کار رو انجام میدن و هنگام برگشت با این بمباران مواجه میشن. یعنی هنگامی که سالن ملاقات اوین بمباران میشه و در بالایی زندان بمباران میشه، ایشون در خیابان همجو جان خودش رو از دست میده.
آقای خندان، شما و بچه ها چطور در جریان این اتفاق قرار گرفتید؟ چطور خبردار شدید؟
اون روز وقتی که اون قسمت رو بمباران کردن و از طریق تلویزیون اعلام شد، خواهر من تماس گرفته بود با مهرنگیز که ببینه مشکلی چیزی پیش نمیشه. با من تماس گرفت که در دسترس نبوده. من خودم هم تماس گرفتم، دیدم بله، یکی در دسترس نمیباشد. با پسرم تماس گرفتم، اونم داشت میگشت، همینجور داشت دنبالش میگشت و اینها. بعد ایشون و همسرشون رفته بودن به سمت منزل مادرش، اونجا رو که دور و اطراف رو کاملا محاصره کردن، گرفته بودن و اجازه نمیدادن کسی رد بشه. با اینها با اصرار و التماس و اصرار اینا داخل خونه که میشن، خب مهرنگیز نبوده، اما شیشه های قسمت پاسویه خونه خود شده بوده، فهمیدن که به هر حال رفته بیرون. این بود که از اون به بعد ما کارمون این شد که بگردیم بیمارستان ها رو و ببینیم، حد زدیم شاید مجروح شده باشه، متاسفانه پیدا نشد. تا فردا صبح که گفتن ممکن است که پزشکی قانونی کهریزک سمت بیزهرا اونجا باشه. اونجا چندین صف بود، یک صف بود که اسامی رو میدیدن، یه لیستی بود، لیست رو میدیدن، توی اون لیست نبود اسم مهرنگیز. بعد صفحه دیگری بود مربوط به اینکه عکس‌های رو نشون میدادن، صفحه طویلی هم بود، عکس‌های رو روی مانیتور نگاه میکردن و حالا شناسایی میکردن. در این قسمت بود که عکس مهرنگیز از طرف خواهر و خواهرزاده من شناسایی شد و به این طریق بعد از ساعت‌ها، یعنی ساعتی مثلا 10-11 صبح این کار شروع شد تا 4-5 بعد از ظهر که شناسایی شد، متوجه شدیم که متاسفانه کشته شده و اونجاست.
آیا پیکره ایشون تحویل داده شد؟ خاکسپاری اینا انجام گرفت؟ چون قبلا گفته بودید که پیکرشون رو تحویل ندادن. ممکنه در مورد خود خانم ایمنپور به ما بگید؟
مهرنگیز خب نقاش بود، سالها کار نقاشی میکرد، تابلوهای فراوانی کشیده بود، شاگردان زیادی تعلیم داده بود، نزدیک به 40 سال کار تابلو و نقاشی و اینها میکرد، در سبک‌های مختلفی هم کار کرده بود، سبک کلاسیک تا سبک‌های امپرسیونیستی، کلاژ و غیره. شاگردان زیادی هم تعلیم داده بود در این مدت. نمایشگاه های در داخل ایران و خارج از ایران شرکت کرده بود، جایزه هم برده بود در مورد یکی از کارهاش. انسانی بود که خب هنوز سالها فرصت داشت برای زندگی، ولی متاسفانه به این ترتیب جانش رو گرفتن.
آقای خندان، شما خودتون بارها زندانی شدید، بارها در همون زندان اوین زندانی بودید. وقتی هم خبر کشته شدن خانم ایمنپور به شما رسید و هم بمباران زدن زندان اوین، شما با تعجب این که خودتون هم اونجا زندانی بودید، چه حسی داشتید؟ چه فکری کردید؟
همیشه برای من و کسانی مثل من همیشه با حبس و شکنجه و اعدام و اینجور چیزها تداعی میشد. از قضایی که دو روز بعد از این ماجرا من به دوستی گفتم که بر معانی و تداعی هایی که زندان اوین داشت بر در ذهن من یک معنای بد دیگه افزوده شد و اون هم بمباران و کشته شدن مهرنگیز بود. یعنی واقعا این کلمه در ما بر من همیشه یک حالت بدی به وجود می آورد و بر این بدی افسوده شد با این بمباران جنایتکارانه، افسوده شد واقعا بر معانی بدی که تا به حال زندان داشت. شرحش شاید کار آسونی نباشه، شاید که نه، حتما کار آسونی نیست و مختری مختصر هم نمی گنجه، اما در همین حدود به طور کلی که گفتم یک همچین حسی رو در من به وجود میاره.
آقای قندان، شما از منتقدان جدی جمهوری اسلامی هستید، همونطور که اشاره کردم بارها هم زندانی شدید. در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم یک عده‌ای کشته شدگان اعتراضات رو در مقابل کشته شدگان حمله اسرائیل قرار میدن. شما چی فکر می‌کنید در مقابل این؟
من فکر می‌کنم این قیاس بسیار غلط و بدی است. چرا باید اصلا این قیاس صورت بگیره که کشته شدگان زندان اوین به ویژه کسانی که اصولاً هیچ خط و ربطی با حاکمیت نداشتن رو ما بذاریم در مقابل مثلا کشته شدن اینا، اینا همه یک جنس هستن. مثلا خود مهرنگیز خب چه سنخیتی داشته با این حاکمیت، چه نزدیکی چیزه، یک گذرنده بوده، منظرش اونجا بوده، گذرنده بوده، سالها هنوز از زندگیش باقی بوده ولی آمده انقدر اطمینان داشته که برمیگرده که تلویزیون خونش رو خاموش نکرده. یعنی بچه‌ها وقتی رفتن داخل خانه در هم تلویزیونش روشن بود، یعنی من به این معنا که خب من میرم برمیگردم و برنگشته و به این طرز فجیع کشته شده. این چرا باید این قیاس انجام بگیره؟ به نظر من بعضی ها به عمد البته و بعضی ها هم به سبب سوراخ‌دار گویا گم کردن که تحلیلشون رو کجا باید بذارن. مخالفت با یک حاکمیت و یک حکومت به این معنا نیست که ما اصولا تشخیصمون رو گم بکنیم و چیزهای غیر انسانی رو بخوایم جا بزنیم به عنوان امور انسانی. همه کسانی که در این چارچوب آدم‌های عادی که در این بمباران ها کشته شدن، شکل دیگری از همون کشته شدن ها در جریان تظاهرات ها، شکل دیگری از اعدام ها هستن، شکل دیگری از فراری دادن ها هستن، شکل دیگری از انواع زندان کردن ها هستن. اینا همه دارن به یک مسئله پاسخ میدن، بنابراین جز در شکل تفاوت دیگری با هم دیگه ندارن و ما باید متوجه اون ماجرا و اصل موضوع بشویم که این ستم ها که این جنایت ها رو به وجود میاره. این بمباران نتیجه برآیند حرکت های دو حکومت بود که به اینجا منجر شد. خب اینا سابقه تبلیغاتی فراوانی با هم داشتن، سابقه زد و خورد با هم داشتن، چیز نبود دفعتا به وجود بیاد و من فکر کنم هر دوی اینها در این ماجرا سهیم هستن.
گفتگو رو شنیدید با رضا خندان مهابادی که درباره کشته شدن مهرنگیز ایمنپور میگفت، هنرمند نقاش 61 ساله ای که یکی از قربانیان حمله اسرائیل به ایران بوده در نزدیکی زندان اوین. اما در فرصتی که باقی مونده یک نگاه خیلی کوتاهی بکنم به تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در دیدار با نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت امیدوار است که آمریکا ناچار به حمله دیگر علیه ایران نشود. همچنین اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور درخواست برای انجام مذاکره با واشنگتن را رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در آغاز دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که همکاری دو کشور به گفته او فرصتی فوق‌العاده برای مقابله با چالش‌ها در خاورمیانه پدید آورد. رسانه ها همچنین گفتند که شبه نظامیان به سمت نیروهای کمکی که برای تخلیه کشته ها و مجروحان اعزام شده بودند آتش گشودند. 5 سرباز اسرائیلی بر اثر منفجر شدن تله های انفجاری در نوار غزه کشته شدند. معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید ایران شمار کشته شدگان در جنگ 12 روزه با اسرائیل را 1060 نفر اعلام کرده. رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه این آمار رو تایید کنه. یک مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرد که از ابتدای فروردین امسال تا روز یکشنبه مجموعا بیش از 717 هزار اتباع افغانستان به کشور خود بازگردانده شدند. و برای دومین بار طی 24 ساعت گذشته یک کشتی فلبر شامگاه دوشنبه در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفت. سپاسگزارم که با ما همچنان همراه هستید و شنونده برنامه خودتون یعنی ساعت 14. اما همونطوری که میدونید دیگه فکر نمی کنم نیازی باشه یک رفت و برگشت هم داشته باشیم چون وقتمون خیلی کمه. مسئله آلودگی هوا، ریزگردها بار دیگر به تهران اومدن و تهران رو درگیر کردن و گفته میشه که در روزهای آینده وضعیت هوایی بدتر هم خواهد شد. یکی از دلایلش هم همین تالاب‌های اطراف تهرانه و همین مسئله بارش‌ها که کم شده موجب شده که این پدیده رو ما شاهدش باشیم. مرداد میردامادی نگاهی داره به این پدیده که با هم بشنویم.
گزارش‌های آلودگی ناشی از گرد و غبار از اقصا نقاط ایران منتشر شده است. سازمان هواشناسی کشور از وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در 20 مرکز استان خبر داد. در این اطلاعیه نام شهرهای عراق، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تهران، زاهدان، سمنان، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، مشهد، یزد، یاسوج، خرم‌آباد و بجنورد آمده و پیشبینی ها می گویند این وضعیت تا پایان روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. درگیری 20 استان با پدیده گرد و غبار در تابستان شدت بحران محیط زیستی در ایران را نشان می دهد. استانداردهای جهانی می گویند هنگامی که شاخص آلودگی از 100 عبور می کند تردد کودکان و کهنسالان ممنوع است. اگر از 200 عبور کند برای همه گروه های سنی تردد خطرناک خواهد بود و اگر به 300 برسد شهر باید تخلیه شود. اکنون طبق گزارش ها در یک شنبه شب شاخص آلودگی هوا در تهران به 500 رسید. بهزاد رایگانی سرپرست ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار در سازمان حفاظت محیط زیست به روزنامه پیام ما گفته است غبارهای نقاط مرزی شرق و غرب از کشورهای همسایه می آید و بخش مرکزی کشور گرفتار کانونهای داخلی است. به گفته بهزاد رایگانی در تهران که از روز آتش‌بس آسمانش غبارآلود شده، این خاک برآمده از خشکسالی بلند مدت بیابانهای خشک اطراف، معادن شن و ماسه و زمینهای کشاورزی خشکیده است و اکنون در پنجمین سال خشکسالی بلند مدت کشور تنها راه نشستن غبار باران است. صدای احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم شناسی را می شنویم در گفتگو با برنامه پارک پردیسان از رادیو تهران که از دلیل گرد و غبار تهران و شهرهای پیرامونش در روزهای اخیر می گوید.
به دلیل همین خشکسالی های طولان مدت امسال به خصوص در همین ایام تابستانه ما یک جریانی داریم در منطقه تهران که جنوب البرز از شرق به غرب میاد در سطوح پایین جو به اصطلاح میگن جت سطوح پایین منطقه دشت کویر که این امسال با خوش شدن تالابایی که در جنوب استان تهران و به خصوص منطقه شرق قم واقع شده بود میزان تولید گرد و غبار افزایش پیدا کرده بود و اینو میشد در واقع به صورت حتی چشمی هم در آسمان شهرهای مثل قم، تهران، کاشان و البرز مشاهده کرد.
محمد درویش کارشناس محیط زیست با هشدار نسبت به افزایش گرد و غبار در ایران آن را نتیجه تغییرات اقلیمی، خشکسالی شدید و نابودی تالاب‌ها دانست. او میگوید میانگین بارندگی‌ها 40% کاهش یافته و تالاب‌ها که می‌توانستند مانع طوفان‌های گرد و غبار شوند به دلیل توسعه ناپایدار خشک شدند. محمد درویش در این حال از نبود شفافیت در انتشار داده‌های آلاینده‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید انفجارهای اخیر در پالایشگاه ری می‌تواند در آلودگی هوای تهران مؤثر باشد اما تاکنون اطلاعات رسمی در این باره منتشر نشده است و وقتی آمارها شفاف نیست معلوم ما نمی‌شود که چه بخشی از این آلودگی‌ها ناشی از حمله اسرائیل است، چه سهمی را باید به خشکسالی داد، سوخت نامرغوب و خودروهای غیر استاندارد و غیره در این میان تا چه حد دلیل آلودگی هستند. آلودگی هوا سالانه 50,000 کشته بر جای می‌گذارد. اگر تعداد مرگ و میرهای آلودگی هوا را با تعداد کشته های جنگ 12 روزه با اسرائیل مقایسه کنیم، می‌بینیم با یک جنگ خاموش در کشور روبرو هستیم. محمد درویش، کارشناس محیط زیست، در مصاحبه با پادکست زندگی 360 از خسارت‌های مادی ناشی از آلودگی هوا می‌گوید تا بهتر بفهمیم که چه اتفاقی برای ایران و مردمانش در حال وقوع است.
خسارت ناشی از آلودگی هوا طرز معنیدار و نگران کننده سالانه داره افزایش پیدا میکنه و الان که داریم با هم صحبت میکنیم از مرز 12 میلیارد دلار در سال هم گذشته و این رقم رقم بسیار قابل توجهیه. تقریبا بیش از 1/4 کل بودجه عمرانی و جاری کشور ما متاسفانه داره خرج درمان بیماری های ناشی از آلودگی هوا میشه.
پدیده آلودگی هوا و گرد و غبار تا حدود زیادی دست ساخت بشر است و مشارکت اجتماعی بالا همراه با مدیریت کارآمد دولتی و خصوصی میتواند در کاهش پیامدها در طول زمان مؤثر باشد. پرسش اصلی در این میان آن است که برای نجات ایران و ایرانی از این وضعیت چقدر زمان موجود است؟
شنیدید از مهرداد میردامادی در مورد وضعیت خاصی که حاکم شده بر هوای پایتخت، به ویژه ریزگردها بازگشتشون، و اینکه خب یه بخشی از این برمیگرده به حکومت‌ها که باید مسئولیت‌های خودشون رو انجام بدن در قبال محیط زیست، و یک بخش دیگه‌اش قطعاً به شهروندان برمیگرده که اونها چگونه مسئولیت خودشون رو در قبال محیط زیست انجام میدن. اما در ادامه همراه ما همچنان باقی بمونید. یک میزگرد داریم که ازتون دعوت میکنم این میزگرد رو بشنوید، درباره کارزاریه که شاهزاده رضا پهلوی به تازگی راه انداخته.
در پی فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی برای ثبت نام نیروهای نظامی و انتظامی از طریق یک QR کد در کارزار همکاری ملی علیه جمهوری اسلامی، موجی از انتقادات در میان برخی گروه‌های اپوزیسیون در خارج از ایران و بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. منتقدان این اقدام را به دلیل نگرانی‌های امنیتی، خطر افشای اطلاعات و اتهامات همکاری با قدرت‌های خارجی مانند اسرائیل محکوم کردند، در حالی که حامیان آقای پهلوی آن را گامی جسورانه برای سازماندهی اپوزیسیون خواندند. پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به حمله اسرائیل به ایران در پیامی به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از آنها خواسته بود که راهشان را از حاکمان رژیم جمهوری اسلامی جدا کنند و به مردم بپیوندند. همچنین بسیاری از حامیان شاهزاده رضا پهلوی معتقدند که حملات اخیر اسرائیل به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران می‌تواند ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کند و فرصت را برای قیام مردمی فراهم کند. در این میان شماری از گروه‌های اپوزیسیون با این دیدگاه مخالفت کرده و حملات اخیر اسرائیل به ایران را موجب تخریب زیرساخت‌های کشور و کشته شدن غیرنظامیان توسط یک دشمن خارجی توصیف کردند. در همین زمینه در میزگرد رادیویی پیشرو با آقایان امین صوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در شهر نورمن آمریکا، و مهرداد یوسفیانی، کارشناس کمپین‌های انتخاباتی و مشاور ارشد پیشین شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن، درباره پیامدها و مشروعیت این فراخوان گفتگو کرده‌ایم. به مهمانان گرامی خوش آمد میگم. آقای صوفیامهر، نخست مایلم ارزیابی شما رو درباره اقدام شاهزاده رضا پهلوی در راه اندازی کارزار همکاری ملی با استفاده از QR کد بپرسم، و اینکه تا چه حد به نظر شما این تصمیم و این اقدام میتونه به سازماندهی اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی کمک کنه؟
ببینیم، اون چیزی که ما براندازی مینامیم در عمل، اون چیزی که در میدان عمل اتفاق میفته اینه که نیروهای سرکوب ریزش کنن، از حکومت دفاع نکنن، به سمت مردم بیان و طی یک خیزش عمومی مردم مراکز قدرت رو تسخیر کنن. این در عمل یعنی براندازی، یعنی حکومت توانایی استمرار حکومت کردن رو کشور از دست میده. بنابراین شاهزاده مدت هاست روی این مسئله کار میکنه و این ایده رو مطرح کرده، مسئله ریزش نیروهاست، و الان راهی رو که در پیش گرفته اینه که به هر حال با ایشون تماس بگیرن و یا تماس های متقابلی با ایشون باشه، افراد ناراضی که از درون خود سیستم هستن بتونن کمک بکنن به اصطلاح به تضعیف نیروهای سرکوب از درون، و این میتونه تضمین بکنه که اگه جمهوری اسلامی بخواد سرنگون بشه کم هزینه تر باشه، با خونریزی کمتری باشه و مشارکت حد اکثری داشته باشه، چون که وقتی مردم ببینن که نیروهای سرکوب دیگه اراده خودشونو برای سرکوب کردن مردم خونریزی از دست دادن، ما شاهد این خواهیم بود که گستره این تظاهرات و یا اعتراضات هم گستره تر بشه. برای من اینو یه اقدام خوبی میدونم، ولی خب آیا این منجر به اتحاد اپوزیسیون چه به این اپوزیسیون که گروه هایی هست هم متفاوت؟ متاسفانه برخی از این افراد اپوزیسیون در بسیاری از امور همپوشانی دارن با موازه جمهوری اسلامی و اتحاد با اینا به نظر من لزوماً کارساز نیست. کسانی هم که خودش آزاده بشون میگه که اینا بخشی از مشکل هم نه راه حل، ولی وقتی که شما سر بدنگاه تاریخی موازه جمهوری اسلامی رو تکرار بکنید و به یک نوعی تداوم جمهوری اسلامی رو ترجیح بدید به یک وضعیتی که شاهزاده در اون حس بکنه بیشتر نقش آفرینی میکنه و بنابراین با دشمنی به شاهزاده برخیزید، این میتونه نقض غرض باشه و این وضعیت فلاکت مردم ایران رو تحت تسلط جمهوری اسلامی تداوم بده.
آقای یوسفیانی، آقای صوفیو مهر این اقدام شاهزاده رو مثبت ارزیابی کرد. همین پرسش رو هم از شما دارم. میدونم که شما منتقد این اقدام و تصمیم شاهزاده رضا پهلوی هستید. مشخصا دلایل انتقاد شما به این اقدام ناظر بر چه مواردی است؟
مهمه که این واژه مخالفت و انتقاد رو اینجا باز گفته بشه که در حقیقت من به خصوص با زمینه خودم و اینکه سالیان دراز در خدمت شاهزاده بوده هم و چیزی غیر از موفقیت ایشون رو در نظر و در دل ندارم، از دیدگاه من مسئله ابداً در خود کارزار QR کد شاهزاده نیست، که نوشته‌ای که من در توییتر گذاشتم مشخصاً در شتاب زدگی و اعلان تعداد پیوستن یا ریزش 20,000 نفر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. چرا؟ که آن جزئیات از دید من غیر از احتیاجات میدانی که به درستی جناب صوفیا مهر گفتند و اعتماد سازی در درون میدان و مردم، اون جزئیات فرصت برای پرونده سازی، پاک سازی، سرکوب شدیدتر و خدای نکرده اعدام را به دست جمهوری اسلامی میدهد. پس نگرانی در خطر آتو دادن به سرکوبگران داخل حکومت جمهوری اسلامی است و اینکه به خصوص در یک کارزار سیاسی به این حساسی هرگز نباید موارد امنیتی و محرمداری رو نادیده گرفت و احتیاجات مطبوعاتی رو بیشتر ارزش داد. نتیجتاً صحبت سر خود کارزار اصلا نیست، ولی شتاب زدگی و جزئیات رو فوراً پس از 48 ساعت اعلام کردن که لزومی نداره از دیدگاه شخصی من.
آقای صوفیا مهر، اگر پاسخی دارید به صحبت‌های آقای یوسفیانی بفرمایید تا بعد من پرسش دیگه ای رو از شما بپرسم.
ببینید، مطمئناً کسانی که با شاهزاده تماس میگیرن جمهوری اسلامی رو بهتر از ما که خارج از کشور هستیم میشناسن و اون منطق موقعیتی که درش قرار گرفتن رو بهتر از ما میدونن. مطمئنن میدونن این کار ریسک داره، ولی این ریسک رو پذیرفتن. مسئله دوم اینه که امنیت این افراد و اطلاعات این افراد قرار نیست پخش بشه و جار زده بشه که فلان شخص در فلان نهاد مثلا با شاهزاده در ارتباط بوده و اطلاعاتی داده. اینا همه خود شاهزاده هم گفته اینا به صورت مثلا محرمانه میمونه و فاش نمیشه، ولی به صورت گسترده ما بگیم که این سری افراد مثلا با شاهزاده تماس گرفتن، اتفاقا این میتونه یک جنگ روانی مناسبی باشه که به هر حال بدونن که جمهوری اسلامی چون آسیب پذیر ما. شواهد دیگه هم وجود داره که جمهوری اسلامی از درون چقدر از لحاظ اطلاعاتی حفره‌های زیادی داره، همین نفوذ اطلاعاتی و اشراف گسترده اطلاعاتی که اسرائیل داره در ایران، که نشون میده که نهادهای اطلاعاتی اگه بدونن که برخی از نیروهاشون بدونن که یه راه حل وجود داره برای گزارش جمهوری اسلامی، حاضرن اون هزینه هم بپردازن. به هر حال ما باید به این نتیجه برسیم که فعلا هیچ راه کم هزینه‌ای برای عبور از جمهوری اسلامی نیست. و این به خاطر خصلت سرکوبگر جمهوری اسلامیه. ولی اگه ما همیشه تکیه بکنیم بر میزان هزینه ها، خب این وضعیت تداوم پیدا میکنه. این یک توهمه که ما فکر کنیم یک گذار کم هزینه ممکن با وجود جمهوری اسلامی.
آقای یوسفیانی، پاسخ آقای صوفیا مهر رو شنیدید که به هر حال هر شیوهی و هر کارزاری هزینه‌ای داره و ریسک‌های خودش رو داره. آیا شما خودتون آلترناتیو و یا راهکار کم هزینه تری رو در این زمینه سراغ دارید؟
فرمایشات جناب صوفیا مهر روشنه و منظور از جزئیات افراد رو دادن نبود، که اصلا همونطوری که خودشون فرمودند بازی جنگی روانی کاریش تخصصی که واقعا باید با ظرافت و حساسیت و مراقبت بسیار بالا اون مدیریت داده بشه. و من و امثال من نگرانی هایی که داریم این که گهگداری دیده میشه که در خیلی از کارزارها این وزن و تأکید روی احتیاجات مطبوعاتی بیش از حد فشار و سنگینی نذاره روی احتیاجات بارز امنیتی. ببینید وقتی صحبت سر 20 هزار نفر میشه، مشخصا و روشنه که خب کارزار ایشون جزئیات و اسامی و به قول معروف آدرس های پیوسته شدگان رو که نخواهند داد، ولی نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی که 46 سال ما کارنامه‌شو دیدیم به سادگی میتونه بیاد تحت عنوانی که ما شناسایی کرده ایم، حتی دروغین هم باشد، شناسایی کرده ایم تعداد زیادی چندین هزار نفر رو بگیرن و خدای نکرده زیر فشار و سرکوبگری شدید اینها رو بهانه بکنن و بگویند که ما یافتیم. نگرانی در اینه و علیه که جزئیات اشخاص 100% باید خاطر جمع بود که شاهزاده و سازماندهیشون در نظر دارن. یک برداشت اصولی است در هر صورت.
آقای صوفیا مهر، در ادامه همین بحث برخی منتقدان این ادعا رو مطرح میکنن که این کارزار نشانه ای از وابستگی آقای پهلوی به قدرت‌های خارجی و مشخصا اسرائیل هست و این مسئله با احساسات ملی گرایانه ایرانیان در تضاد. از دیدگاه شما آیا این اقدام میتونه به کاهش مشروعیت شاهزاده رضا پهلوی در داخل ایران منجر بشه و چه پیامدهایی رو ممکنه برای مشروطه‌خواهان و کلاً آینده سیاسی آقای پهلوی در پی داشته باشه؟
بله، تنها یه نکته در مورد فرمایشش جناب یوسفیان. ببینید، جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم هیچ وقت بهانه نداشته و بهانه کم نیوده، ولی ما اگه تمام اقدامات خودمون رو مشروط بکنیم به بهانه های جمهوری اسلامی برای سرکوب، عملا در عمل منفعل خواهیم شد و هیچ گاهی رو نخواهیم داشت، چون که ما هر پیشنهادی رو که بدیم، فرضاً مثلا بگیم که این تماس پشتازه هیچ بیان مثلا از پنجره خونتون مثلا شعار، یه کار بی خطر فرضاً، حالا میتونه نمونه زیاد، خب جمهوری اسلامی میتونه اینو بهانه بکنه برای مردم رو سرکوب کنه. بنابراین ما با نباید هیچ کاری بکنیم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سرکوب کرده. ما باید بگیم که علارغم سرکوب بودن جمهوری اسلامی، نباید روی مقاومت و پیکار ملی رو در ایران بالا ببریم یا نه، آیا ضرورت نداره؟ که به نظر من ضرورت. یه مسئله این در مورد پرسش جناب عالی. ببین، شاهزاده رضا پهلوی اصولا نامش یعنی اپوزیسیون جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اسمش پهلویه و انقلاب 57 صورت گرفته برای در انداختن پهلوی ها. و شاهزاده رضا پهلوی از همون آغاز به اصطلاح جمهوری اسلامی با این حکومت به یه نوعی مبارزه کرد، حتی زمانی که اقلیت بوده، حتی زمانی که 20 میلیون به این آخوند و به اون آخوند رأی میدادن، شاهزاده رضا پهلوی به این کار اشتباه است و برای این تلاش کرد و همیشه توی صحنه بوده. الان شرایط بین المللی به گونه‌ای رقم خورده که اسرائیل احساس کرده الان باید ضربه اساسی رو به جمهوری اسلامی بزنه، چون که جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک تهدید آنی وجودی برای اسرائیل. خب کسی که به هر حال چهره شاخص اپوزیسیون به نظر من تنها آلترناتیویه که وجود داره برای جمهوری اسلامی، خب مشخصه باید از این فرصت استفاده بکنه. از این فرصت استفاده نکنه، همین افرادی که انتقاد میکنن میگن که چرا از این فرصت استفاده نمیکنه، پس ایشون به اصطلاح کوالیفیکیشن یا شایستگی مثلا رهبری رو نداره.
بله، صوفیا مهر، به صورت این احساسات ملی گرایانه ایرانیان هم هست، برخی از گروه ها و قشا هستن.
چون که وقت کمه اجازه بدید من سریع بگم، ملی گرایی، ما یک ناسیونالیسم بردگان داریم، یک میهن پرستی آزادی خواهانه داریم. حکومتی که حکومت قاصده و کشور ایران رو به فلاکت کشونده و اصولا اسرائیلی ستیزی و آمریکایی ستیزی رو بنا کرده برای نابودی کشور ایران، این دفاع کردن از این حکومت در شرایط کنونی اسمش این میهندوستی نیست، این اسمش ناسیونالیسم بردگانه، همون کسانی که از نازیهای آلمان دفاع میکردن. مگه اونا هم که احساس نمیکردن کشورشون تحت رسلا حمله خارجی متفقینه و از هیتلر دفاع میکردن؟ آیا اون کار قابل دفاعه؟ که به نظر قابل دفاع نیست. جمهوری اسلامی حکومت قاصده. ببین جمهوری اسلامی در سه روز 98 آبان 98 1500 نفر رو کشت با سلاح سبک، جنگ شد 12 روز، جنگ شد F-35 F-15 F-16 به خاک ایران اومد، پدافند هوایی رو زده، گفته شده زیر 1000 نفر کشته شده، بخش بزرگ زیادی هم از این افراد طرفداران خود رژیم بودن. آیا این کسانی که الان اسرائیل حمله کرده به میهن، به میهن اون زمان چرا ساکت بودن، هیچی نگفتن؟ چرا اون زمان جلوی جمهوری اسلامی نیست؟ اگر 1401 خیزشی بود چند برابر بزرگتر 1401 و جمهوری اسلامی سردنگون شده بود، آیا این حمله انجام میشد؟ کسانی که اون موقع جلوی مردم ایستادن، سکوت کردن و به یک نوع از جمهوری اسلامی دفاع کردن و نیومدن از آلترناتیو جمهوری اسلامی دفاع بکنن و ساکت موندن در برابر جنایات رژیم، الان حرف از میهن میزنن. الان خامنه ای هم حرف از میهن میزنه، محمود کریمی هم حرف از میهن میزنه، چون که میتونن قدرتشون رو تداوم پیدا کنن، چون که میتونن مردم رو استثمار کنن، استعمار بکنن و تسلط داشته باشن روی مردم. این نوع میهن پرستی من اسمشو گذاشتم ناسیونالیسم بردگان و ما احتیاج به یک میهن پرستی آزادی خواهانه داریم که جمهوری اسلامی نفی جمهوری اسلامی سرآمدش باشه. نجات میهن مهمه.
آقای یوسفیانی، اونطور که من برداشت کردم آقای صوفیا مهر معتقده که حمایت شاهزاده رضا پهلوی از حمله به تأسیسات نظامی و برخی ساختارهای حاکمیتی جمهوری اسلامی فرصتی است برای تضعیف حکومت ایران و ایجاد بستر مناسب برای قیام مردمی. آیا شما هم حمله اخیر اسرائیل به ایران رو فرصتی مناسب در همین زمینه میدونید یا به نظرتون تضعیف منافع ملی و وابستگی به آنچه قدرت‌های خارجی یا دشمن خارجی توصیف میشه ارزیابی میکنید؟
بله، صحبت ملی‌گرایی یک نکته است بسیار مهم و بنیادی که جناب صوفیا مهر به درستی اشاره کردن که خود جمهوری اسلامی هم امروز داره نهایت کوشش خودشو میکنه که از بهره برداری کنه، به گفته ایشون برای اینکه دکانی است. بله، این ما کاملا روشنه، ولی من به عنوان یک مشروط خواه و با استوانه بر کارنامه سیاسی روشن خودم میتونم قاطعانه بگم که میهن پرستی رو من از خود شاهزاده الهام گرفتم که در 15 مهر 1359 و سرآغاز جنگ با صدام حسین، شاهزاده رضا پهلوی ایران را برتر از مخالفت شدید و بنیادی سیاسی خودشون از جمهوری اسلامی شناختند و در شرایطی که داغ اعدام‌های عمران ارتش شاهنشاهی هنوز در دل ایرانیان آن زمان زنده بود، شاهزاده خدمات خلبانی خودشون رو در دفاع ایران، زادگاهشون، داوطلب کردند. پس الهام از موضع خود شاهزاده این است که می شود در شرایط جنگی به جای ایستادن در کنار جنگ یا جمهوری اسلامی کنار ایران و دفاع از تمامیت ارضی آن ایستاد و مغایرت نمی کنه. البته با شرایط کنونی و کارنامه افتضاح جمهوری اسلامی و این بنیادگرایی و 46 سال حمله کردن و اعلام خواستار نابود کردن ممالک مختلف در منطقه، خب مشخصه، ولی این مورد ملی‌گرایی رو نمی شود به همین راحتی نادیده گرفت و گفتش که موضوع سیاه و سفیده. ما ایرانیان ملت واقعا پرغرور و احساساتی هستیم در مورد ایران و نمیشه نادیده گرفت که بازی‌هایی که الان داره میشه خدای نکرده کارزارهای ما رو در بن‌بست بفرست.
آقای صوفیا مهر، میدونیم که بسیاری از حامیان شاهزاده رضا پهلوی او رو به عنوان رهبری برای یک اپوزیسیون فراگیر و گسترده معرفی میکنند. به نظر شما آیا او تونسته حمایت گسترده‌ای رو در میان گروه‌های اپوزیسیون به دست بیاره، از جمله مشخصا جمهوری‌خواهان و فعالان مدنی در داخل ایران؟
ببینید اجازه بدید من یک سوء تفاهم برطرف کنم. شاهزاده رضا پهلوی از حمله اسرائیل آمریکا به ایران دفاع نکرده، حتی از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی هم دفاع نکرده. ایشون بارها و بارها گفته که راه حل نظامی نیست و دفاع از مردم ایران، حمایت هدف از مردم ایران. این با فکس ها جور در نمیاد. ما بگیم شاهزاده رضا پهلوی الان داره دفاع میکنه از این منطقه. این کشور بعد از این جنگ آینده ای داره، بعد از جمهوری اسلامی آینده ای داره. اینو نمیشه،
ولی جنگ رو هم محکوم نکرد آقای صوفیا مهر. این حمله رو محکوم نکرد.
جنگ خامنه‌ای میگه نباید هم محکوم بکنه. جنگ خامنه‌ای رو ما نباید محکوم بکنیم، شاهزاده هم نباید محکوم بکنه.
ولی خب چون بر صورت
این جنگی که خامنه‌ای براش سالها برنامه چیده، اون نباید محکوم بکنه. اگر محکوم بکنه به نظر من عمر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی تموم شده. این جنگ و سالها افرادی مثل ما تذکر داده و یادآوری کردن که در افق دیده میشه. اینا میگفتن که ما هیچ اگه هیچی نداریم امنیت داریم. حالا مشخص اون چیزی که میگفتن اسمش امنیت یه بمب ساعتی بود که صرفا مسئله زمان بود، چه زمانی میترکید. چرا این بمب ساعتی که جمهوری اسلامی زیر پای تمامیت ارضی ایران کار گذاشته برای سالها به اسم نابودی اسرائیل، باید شاهزاده رضا پهلوی اسرائیل رو به این خاطر چیز بکنه؟
از این منظر میگم که از غیر نظامیان آقای صوفیا مهر در این حملات کشته شدند.
بله جنگه، چون که جمهوری اسلامی جنگ راه انداخته. وقتی حماس حمله میکنه 7 اکتبر اونجا هم غیر نظامی هم کشته میشن. ولی چرا این کارو میکنه؟ چرا هم ما که نمیتونیم اسرائیل محکوم بکنیم؟ چون میره اسلحه دفاع میکنه. چون من به عنوان یک ایرانی اگه یک کشوری بیاد ساعت شما تو که پایتخت کشورش بزنه و بگه ایران باید نابود بشه، پرچم ایران رو زیر پا بذاره، رو موشکاش بره میگه ایران باید نابود بشه، من ایرانی به دولتم نمیگم برو این حکومت از کار بنداز به ضربه بزن. اگر که یک کشوری بیاد یک گروهی مثل حزب الله رو در مرز افغانستان، در مرز پاکستان با ایران قرار بده و اینها با هزاران موشک و اینا رو تجهیز بکنه، من ایرانی نمیگم که باید اون دولت حق داره برای امنیت من شهروند بره اونا رو نابود بکنه. شاهزاده گفته که ما بود که سال پیش سفر کرده، شاهزاده همین رو گفته ما با اسرائیل دشمنی نداریم. این دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل دشمنی مردم ایران با مردم اسرائیل نیست. این همون موقع اگه این افرادی که از درون خود اپوزیسیون همون موقع سفر شاهزاده رو محکوم کردن به دلیلی که اینا تا مغز استخونشون یهودی ستیز و اسرائیلی ستیز هستن.
برای اینکه پاسخ سوالمو بگیرم، حالا چقدر این اقدام شاهزاده میتونه متحد کنه گروه های مثل جمهوری خواهان و فعالان مدنی به ویژه در داخل ایران رو؟
افرادی دیگه که به یک نوعی رفتن پشت رژیم، این افراد نمیشه جذب کرد، چون که اینها خودشون رو شاخص میدونن در برابر شاهزاده رضا پهلوی. بنابراین شما اینا رو نمیتونید جمع بکنید. اون مدلی که در بستلا جوشتن شکست خود به همین خاطر بود. همه این افراد نه از لحاظ حقوقی بلکه از لحاظ حقیقی خودشون رو برابر میدونن با شاهزاده رضا پهلوی. در صورتی که اینا از لحاظ حقوقی برابر باشن، همه شهروند ایران برابرن، ولی این افراد از لحاظ حقیقی برابر نیستن با شاهزاده. اصولا در دموکراسی ها افراد سیاستمداران از لحاظ حقوقی صرفا برابرن، نه از لحاظ حقیقی. هر کسی که رأی بیشتری داره اون وزن سیاسی و اجتماعی بیشتری داره، اون وزن حقیقیش هم بیشتره. اون افرادی که میگن به اسم جامعه مدنی در ایران شناخته میشن، در صورتی که ما جامعه مدنی در ایران نداریم، این افراد اصولا خودشون مانع گذشتن به زنگ‌های تاریخی به کمک جمهوری اسلامی میان. متاسفانه
آقای یوسفیانی، اگر ارزیابی دارید به صحبت‌های آقای صوفیا مهر بفرمایید و سخن آخر رو هم از شما میشنویم.
موضوع اصلی به خصوص در این شرایط خیلی ساده است و آن گزینه بهترین راهبرد برای راه حل ملی که من اون رو نه در جنگ بلکه در صلح میبینم و پس از آن اون رو در آلترناتیو سازی در چارچوب یک کارزاری که تکثرگرا و پلورالیستیکه، که اون ساختار باید با شرکت تمام نیروهای سیاسی حاضر در صحنه باشن. باز تاکید میکنم یک ملتی هستیم ما 90 میلیون با تجربه بسیار تلخ 46 ساله ملت ایران فولاد آب دیده شدند و هر رنگی رو دیدند و به سادگی نمیشه گولشون زد. نتیجتاً خود ملت ایران با قضاوت درست انتخاب خودشون رو خواهند کرد. از دید من در این وضعیت اهمیت شرکت تمام نیروهای سیاسی حاضر در صحنه خیلی خیلی مهمه. البته شاهزاده رضا پهلوی بدون شک جایگاه ویژه خودشونو دارن، ولی در باور و تجربه من اینه که جایگاه و ارزش سیاسی ایشون در یک کارزار تکثرگرا چندین برابر جواب خواهد داد. در هر صورت این دیدگاه‌های مختلفی است که باید واقعا با گفتمان و ادبیات درست سیاسی پیگیری بشه و هیچ زمانی مهمتر از الان نیستش که ما واقعا بتونیم با هماهنگی و همکاری یک سولوشنی رو برای گرفتاری مملکت خودمون ارائه بدیم.
بسیار ممنونم. به پایان این میزگرد رادیویی رسیدیم. از آقایان امین صوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی، و مهرداد یوسفیانی، مشاور ارشد پیشین شاهزاده رضا پهلوی، برای حضور در این برنامه سپاسگزاریم.
با میزگردی که رضا جمالی تدارک دیده بود، ساعت 14 به پایان میرسه. وعده بعدی ما با شما ایستگاه 19 در ساعت 7 شب به وقت ایران خواهد بود.